سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رضا هاشمیان و همینطور مخاطبان مجموعه فرادرس که صدای ما رو میشنوند. ما امروز گفتگویی ترتیب دادیم با یکی از مدرسان جوان و پرکار مجموعه فرادرس. قبل از اینکه سوالات رو مطرح کنم آقای هاشمیان، لطف میکنید خودتون یه معرفی کوتاه داشته باشید در مورد خودتون تا مخاطبان ما بیشتر آشنا بشن با شما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان و مخاطبان مجموعه فرادرس. من رضا هاشمیان هستم، کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و برنامه نویس و طراح وب. و خب سعادت این رو هم داشتم که چند سالی هستش که ما از مدرسین مجموعه فرادرس هستم و آموزش هایی رو روی وبسایت فرادرس منتشر کردم.
تعداد آموزش ها هم خیلی زیاده، خدا رو شکر. من که نگاه کردم دیدم تعداد آموزش ها خیلی زیاده. چند عنوانه آقای مهندس؟
اطلاع دقیقی ندارم ولی فکر کنم بیشتر از 50 عنوان باشه تا الان. ولی خب توی بازه‌های زمانی مختلف، حالا بسته به نیاز و درخواست هایی که بود، آموزش های متفاوتی ارائه شدن توی حوزه‌های مختلفی.
بله.
و خدا رو شکر مورد استقبال کاربران هم قرار گرفته و کاربردی بودن و همین باعث شد که انگیزه ای باشه برای ارائه آموزش های بیشتر.
آقای مهندس، چرا اینقدر برنامه نویسی تحت وب سخته؟
من خودم به شخص باش ارتباط برقرار کردم و راحتم، ولی خب یکی از نکاتی که برنامه نویسی سمت وب رو سخت میکنه تعدد زبانها و تکنولوژی هایی هستش که کاربر باید با اونها سر و کار داشته باشه. مثلا شما اگر بخواید یه برنامه سمت دسکتاپ رو پیاده سازی کنید با زبان C#، خب شما زبان C# رو نیاز هست آشنایی داشته باشید و پایگاه داده، و حالا بسته به نیازمندی هاتون اگر مثلا برنامه نویسی تحت شبکه باشه یه ذری مفاهیم مرتبط با سیستم عامل، برنامه نویسی شبکه، سوکت پروگرامی و حالا یه سری نکات جانبی که حالا بسته به خود پروژه اینها کم یا زیاد میشن. اما توی برنامه نویسی تحت وب، حالا با توجه به زبانی که شما استفاده میکنید، این مفاهیم و تکنولوژی ها خیلی بیشتر میشه. شما درگیری هاتون از طراحی رابط کاربری شروع میشه، HTML, CSS, JavaScript و حالا فریمورک ها و کتابخانه های مختلف. بعد حالا سمت بکند پروژه PHP باشه، پایتون باشه، یا حالا ASP.NET یا حالا هر زبان دیگه که هست. و حالا خود این زبان ها کلی وابستگی های خودشون رو دارن. در کنار این پایگاه داده هست و دوباره یک سری درگیری ها و کانکشن هایی که بین اینها باید رعایت بشه برای حالا هم بهینه بودن سایت، هم برای سرعت دسترسی و حالا مفاهیمی که از این قبیل باید کاربر بهشون توجه کنه.
من تو صحبت های شما یه کلمه راحت شنیدم. برداشت من اینه که برای شما راحته، برای منی که دارم سوال میپرسم سخته، یا تعدادی از مخاطبانی که مثل من فکر میکنن؟ درست متوجه شدم یا نه؟
ببینید، برنامه نویسی متاسفانه برای کاربران، والا مخصوصا کسایی که تو خود رشته کامپیوترن، فکر میکنن که یه غول بیشاخ و دمی هستش که هیچ کس نمیتونه از پسش بر بیاد. ولی خب از نظر خود من که تقریبا میتونم بگم 12 سال دارم این کار رو انجام میدم و حالا با زبانهای مختلفی کار کردم و حالا پروژه های متعددی رو پیاده سازی کردم، میتونم بگم که چیز آنچنان پیچیده ای نیستش، خیلی راحت میشه باش کار کرد. فقط تنها چیزی که نیاز هست کاربر بهش توجه کنه اون استمرار و تمرین هستش، که اگر این رو داشته باشه و توی پروژه‌های مختلف باش درگیر بشه و سعی نکنه صرفاً خودش رو محدود کنه به پیاده سازی یک سری پروژه‌های خاص. مثلا میگه من فقط فروشگاه اینترنتی طراحی می‌کنم یا من فقط کارم این هستش. بره دنبال چالش‌های بیشتر، پروژه‌های متنوعی رو پیاده سازی کنه و همینطور تلاش کنه که یادگیری داشته باشه و با تکنولوژی‌های جدید سر و کار داشته باشه. معمولاً سعی کنم پروژه‌هایی رو قبول کنن که یه چیز جدیدی داخلش داشته باشه، یعنی نگه خب این پروژه به طور مثال قرار هستش که من مثلا با کیو کار کنم یا با ارسال ایمیل کار کنم، پس نرم سمت چون بلد نیستم. نه، اتفاقا چون چیزی اون پروژه داره که این کاربر بلد نیست، همین که بره سمتش یه پوان مثبتی براش هست، هم سریعتر پیشرفت میکنه و هم با نکات و چالش‌های متفاوتی دست و پنجه نرم کنه و این باعث میشه که سریعتر پیشرفت کنه.
اتفاقا خواستم از خدمتتون بپرسم که ویژگی افرادی که این کار رو سخت نمیدونن چیه که خودتون جواب دادین. و از بین فرمایشات شما یک سوال پیدا کردم، گفتین که 12 ساله که دارین این کار رو انجام میدین. میشه در این مورد بفرمایید از کی دقیقاً چگونه شروع شد؟ و این هم برای ما مهم هست که از چه زمانی با فرادرس شروع کردید به همکاری؟
خدمتتون عرض کنم که از تقریباً سن 14 سالگی شروع کردم به، حالا اولین کامپیوتر خودم رو که خریداری کردن پدر برای بنده، خب دوستانی داشتم که رشته کامپیوتر حالا توی هنرستان یا حالا توی دانشگاه تحصیل می‌کردن و همه‌شون می‌گفتن که برنامه‌نویسی سخته. به واسطه خواهرم کتاب برنامه‌نویسی C++ به دستم رسید و شروع کردم به برنامه نوشتن به زبان C++. خب اون هم چالش‌های خاص خودش رو داشت و خب سختی خاص خودش رو، چون برای شروع همه میگفتن که میتونستی با یه زبان ساده تری کار کنی. ولی خب توی هنرستان همین باعث شد که علاقه پیدا کنم به رشته کامپیوتر. توی هنرستان خب با زبان ویژوال بیسیک آشنا شدم و خب فهمیدم که مثلا ما تو سال دوم، ترم دوم، یه زبان برنامه نویسی داریم. خب به خاطر علاقه‌ای که داشتم و خب قبلا کار کرده بودم، کتاب ویژوال بیسیک هم کتابای سال سوم رو گرفتم، هم کتابی که با ترم دوم خودمون بود، شروع کردم به کار کردن و خب تقریبا توی 6 ماه تونستم ویژوال بیسیک رو، حالا هر سه تا کتاب رو کامل کار کنم، باهاشون چند تا پروژه داشته باشم و بعد از اون هم با زبان‌های مثل C#، F# اینها کار کردم. و یه چیزی که خیلی به خود من کمک کرد هم نوشتن پروژه‌های مختلف بود، چون توی سال سوم هنرستان ما معلم ریاضیمون آقای رزمجو یه شرکتی رو داشتن راه اندازی می‌کردن برای فروش اینترنت، یعنی یه حالت ISP تور ولی به صورت کوچیک و محلی، و خب گفتن که مثلا پروژه مدیریت مشتریان اونجا رو من نوشتم. خب این خیلی کمکم کرد و چند تا مثلا پروژه دیگه در حد همون فروشگاه کتاب یا مثلا مدیریت کتابخونه خود هنرستانمون رو خود من نوشتم. یه چند تا پروژه دیگه در قالب مثلا اینترنتی، مثلا سفارش اینترنتی به صورت فریلنسری داشتم و خب دیدم خیلی واسم جذابه، هم از نظر درآمدی هم از نظر چالش‌ها و اینکه خب علاقه داشتم بهش و خب سریع‌تر یاد می‌گرفتم و می‌دیدم که چقدر راحت‌تر می‌تونم از طریق این کار به درآمد برسم به نسبت کارهای دیگه. و خب از 18 سالگی هم که خب دانشگاهم شروع شد، دوره کاردانی و بعدش کارشناسی، من 18 سالگی توی شرکت کفش شیما مشغول به کار بودم که خب یه نرم افزار حسابداری برای یکی از شعب اونجا نوشتم و تابستون سال بعدش که میشد سال 93، دقیقاً بگم 11 مرداد ماه سال 93، شروع همکاریم با مجموعه فرادرس به عنوان همکار اجرایی بودش. و تا خدمت شما عرض کنم که 31 شهریور سال 98 سعادت همکاری با مجموعه فرادرس رو داشتم و خب توی این بره هم همکاری آموزشی داشتم، هم به صورت همکار اجرایی توی مجموعه بودم و توی موقعیت‌های مختلف، توی بخش دیجیتال مارکتینگ و اواخر هم توی بخش فنی به عنوان برنامه نویس.
درسته. از 98 به بعد آموزش نداشتی؟
از سال 98 به بعد خب من تدریسم رو دقیقاً میتونم بگم از 17 سالگی شروع کردم و خب همه اینها هم به لطف مدرسی بود که باهاشون شروع به همکاری کرده بودم، یعنی توی مدرسه خودمون بودن و ایشون خیلی تشویق میکردن، آقای مهندس لشنی خیلی تشویق میکرد، میگفت که این دانش رو داری به صورت فیلم آموزشی تبدیلش کن که هم توی مدرسه استفاده بشه هم بتونی به کاربرای دیگه کمک کنی. همین کمک کرد که توی حوزه آموزش آنلاین هم فعالیت داشته باشم و خب اولین همکاریم هم اینه، اولین آشناییم هم با مجموعه فرادرس همین تدریس بودش. اومدم داخل سایت فرادرس، دیدم که مثلا به عنوان مدرس جذب مدرس دارن و میتونم تدریس کنم و خب سایت رو بررسی کردم. من به واسطه سایت مطلب سایت که یکی از زیرشاخه‌های فرادرس بود وارد سایت شدم و خب دیدم که امکان همکاری اجرایی دارم و بررسی که کردم خب مجموعه آموزشاش اون موقع اکثر آموزش‌ها توسط خدای آقای دکتر کلامی ارائه می‌شد، آموزش‌های هوش مصنوعی بود. خب به تازگی آشنا شده بودم با این موضوع، شنیده بودم که موضوع داغی هست، پرطرفداره و از طریق همون هم آشنا شدم، همکاری اجراییم شروع شد و هم تدریس میکردم هم همکار اجرایی بودم. از سال 98 به این ور همکاری به عنوان مدرس داشتم، اما متاسفانه یا خوشبختانه چون داشتم کسب و کار خودم رو راه اندازی میکردم و خب مشغله های فراوانی بود و متاسفانه بیماری کرونا هم شدت گرفت و شروع شد و شدت گرفت، خب درگیری ها زیاد شد و کمتر تونستم فعالیت داشته باشم، اما به تازگی دوباره دارم این فعالیت رو بیشتر میکنم به عنوان مدرس
با فرادرس.
بله،
خوشحالم بابت این قضیه. شما 26 سالتونه؟
بله.
215 سال سابقه فعالیت آموزشی دارید؟
بله، یکی از جذابیت هایی که باسم داشت این آمارهای فرادرس همین بودش.
البته
بله.
تا الان
بله.
من زمانی که این گفتگو منتشر بشه نمیدونم چقدر اضافه شده باشه، ولی رقم واقعا جالبیه.
بله، یکی از جذابیت هایی هم که فرادست برای من داشت همین بودش. یکی از نکات مثبتی هم که فرادست برای من داشت همین بود، چون خب من ایمیلم هست و بعضی از حالا دوستانی که آموزش ها رو تهیه میکنن یا از طریق اینستاگرام یا از طریق ایمیل یا حالا توی شبکه‌های اجتماعی مختلف حوصله به خرج میدن و منو پیدا میکنن و پیام میدن و یکی از جذابیت هایی که برای خود من داشت دقیقا همین بود که توی سال تقریبا 96 بود فکر کنم ما نمایشگاه کتاب فکر کنم یک یا دو روز رو توی غرفه فرادرس من بودم و اونجا یکی از دوستان تشریف آورده بودن، آموزش های وردپرس رو تهیه کرده بودن و اونجا خیلی گفتگوی گرم و صمیمی داشتیم و خیلی هم تشکر کردم بابت آموزش ها و تونسته بودم با آموزش هایی که خب خیلی کوچیک بود، شاید مثلا بگیم برای شروع بود، یک کسب و کاری راه اندازی کنن و به عنوان طراح وب که همین آموزش های وردپرس که حالا بعد از اون هم توسط دوستان دیگه هم به تعدادشون اضافه شد و همینطور آپدیت هایی هم توسط خود بنده برای آموزش های ارائه شد، حالا با آپدیت های قدیمی تونسته بودم با عنوان طراح وب یک کسب و کاری داشته باشن و خب یه درآمد خوبی رو برای خودشون داشته باشن. این دوستمون توی استان سیستان بلوچستان بودن، خب این خیلی برای من جذاب بود. بعد چند نفر دیگه از دوستان رو دیده بودم که کسب و کار سنتی خودشون رو به واسطه همین آموزش ها تبدیل کرده بودن به یک کسب و کار مدرن و خب سایت داشتن، فروش آنلاین داشتن و این واسه من خیلی جذاب بود و تصمیم گرفته بودم که بیشتر ارائه بدم آموزش ها رو و آموزش های متنوعی هم باشه که هم نیاز کاربران رو پوشش بده و هم کمک کنه که تو حوزه‌های مختلف بتونن کارهای متفاوتی رو انجام بدن، صرفا فقط راه اندازی یک سایت ساده نباشه، امنیتش، سئوش، حالا موضوعات مختلف رو بتونن کاور کنن.
درسته. آقای مهندس هاشمیان، عناوین آموزشی که شما تهیه می‌کنین عناوین مختلفی هستن. می‌خوام ببینم اینها دروس اصلی یا تخصصی توی دانشگاه شما بودن یا مواردی بودن که شما خارج از دانشگاه آموختین یا تکمیلش کردین و بعد به عنوان آموزش در فرادرس ارائه دادید.
متاسفانه حالا من خودم به تازگی هم مدرک ارشدم رو گرفتم، میتونم به جرئت بگم دروسی که توی دانشگاه ارائه میشه با بازار کار خیلی فاصله داره و مطالبی هم که ارائه میشن کاربرد خاصی توی بازار کار ندارن. یعنی توی مدتی هم که خود من حالا یه بازه به عنوان فریلنسر آزادکار مشغول به کار بودم و یه بازه هم خب کسب و کار خودم رو داشتم و الان به شرکت های مختلف دارم سرویس ارائه میدم، تا الان نتونستم به صورت ملموس اون دروسی که توی دانشگاه توی دوره‌های مختلف سپری کردم رو توی بازار کار ببینم چه نیازی دارن. یک سری از دروس خب اون پایه هستن و شما باید بدونید، مثلا مهندسی نرم افزار، ساختمان داده، حالا مفاهیم اصلی پایگاه داده یا مفاهیم اصلی سیستم عامل، که خب شما میتونید اونها رو با سورس هایی که بیرون هستن و با رفرنس هایی که هستش یاد بگیرید و عملا نیازی نیستش که اون دروس رو در دانشگاه حالا توی یه بازه های زمانی توی یه مدارک مختلفی سپری کنید. البته چیزی هستش که خود من رسیدم، شاید بعضی از دوستان با این مخالف باشن، اما دوره های آموزشی هم که ارائه شده اکثرا تجربیات خود من بوده بیرون و این بوده که مثلا با دوستانشون صحبت میکردم، مثلا تو دوره هنرستان میگفتن آره طراحی سایت این سختی ها رو داره، بعد مثلا یه نفر میومد میگفت آره یه سیستم مدیریت محتوا هم هست، و حالا میگشتم دنبالش که سیستم مدیریت محتوا چی است، چه چیزهایی هستش توی حوزه سیستم مدیریت محتوا، جوملا هست، وردپرس هست، دروپال هست و حالا کلی سیستم مدیریت محتوای دیگه برای موضوعات مختلف، چطور میشه با اینها کار کرد، چطور میشه مثلا باشون سایت رو اندازه کرد. حالا بیشتر تجربیات خودم بوده که اومده توی این حوزه تدریس شده، ولی میگم مثلا ما الان چیزی به اسم وردپرس توی دانشگاه تدریس نمیشه مگر اینکه خود استادی بیاد مثلا به عنوان پروژه‌ای بیاد بگه خب یه قالبی برای وردپرس کد نویسی کنید، ولی مثلا اینکه بگم وردپرس چیه، چطور مثلا اینو تو تجارت الکترونیک میشه ازش استفاده کرد، من یکی به شخصه چیزی ندیدم.
پس خودآموخته بوده و بعد شما بهش قالب دادید در قالب یک آموزشی که فراگیر و مهارت آموز و دانشجو بتونه یاد بگیرتش توی فرادرس ارائه کردین. این ایده خودتون بوده، پس واقعا تحسین برانگیزه. شما مدرک کارشناسیتون مهندسی آیتی هست آقای مهندس هاشمیان. من میتونم این سوال از خدمتتون بپرسم که تفاوت‌های مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار و مهندسی آیتی چیه؟ ظاهراً مهارت‌هایی توی آیتی وجود داره که یک مهندس کامپیوتر با گرایش نرم افزار نیاموخته. اگر در این مورد هم راهنمایی بفرمایید قطعاً مخاطبان ما بهشون کمک خواهد
شد. من تفاوت آنچنانی توی سرفصل و موضوعات وجود نداشت، یعنی مثلا به دوستان من خب ناپیوسته بود مدارکم، کاردانی بود، کارشناسی ناپیوسته بود، و حالا بین سرفصلهایی که توی رشته مهندسی آیتی و همینطور مهندسی کامپیوتر تدریس میشد تفاوت خاصی وجود نداره، فقط چند تا سرفصل این وسط مهندسی آیتی اضافه تر سپری میکنه و اون طرف مهندسی نرم افزار یا مهندسی کامپیوتر یه سر چیزها رو دقیق تر و جزئی تر میخونه. مثلا ما تو مهندسی آیتی پایگاه داده داشتیم، اما درکمون اون چیزی که از پایگاه داده به ما تدریس شد یه چیز ساده بود، یعنی مفاهیم اولیه‌ای بود که میشه گفت نصف سرفصل مهندسی نرم افزاره. یا ما طراحی وب داشتیم که خب حالا دانشگاه به صلاح دید هر استادی اجازه میداد استاد خودش تشخیص بده که چه زبانی تدریس کنه، حالا یا پی اچ پی بود یا پایتون، ولی خب باز هم این یه ذره کلی تر بود به نسبت مهندسی نرم افزار. ولی در کنار اینها خب ما درسایی رو داشتیم به عنوان اصول و فنون مذاکره که خب توی نرم افزار این تدریس نمیشه متاسفانه، یا خدمت شما عرض کنم درسایی مثل تجارت الکترونیک، امنیت وب، اینها چیزایی هستش که خب اون طرف بهش اشاره میشه، اما توی مهندسی نرم افزار که خب خود من فکر میکنم به شدت بهش نیاز هست، مثلا اصول فنون مذاکره به عنوان سافت اسکیل ها هستش و یه برنامه نویس یا مهندس نرم افزار باید این رو داشته باشه، اما متاسفانه توی سرفصل های اون سمت نیستش و یه همچین مفاهیم. ولی خب باز هم میگم چیزهایی هستش که خیلی راحت کاربر میتونه یه زمان بیشتری بذاره و خیلی بهتر و دقیقتر و جزئی تر یادشون بگیره.
درسته. من در مورد دروس مهندسی آیتی اطلاعات چندانی ندارم، ولی اینطور شنیده بودم که توانایی هایی توی فارغ التحصیلان وجود داره که میتونن اگر شغل های سازمانی داشته باشن بسیار بهتر از مهندسان کامپیوتر با گرایش نرم افزار عمل بکنن، و خواستم اینو از خدمت خودتون بپرسم. حالا نمیدونم واقعا این دروس کمک میکنه مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت استراتژیک، مبانی کارآفرینی، چون شما به اصول مذاکره هم اشاره کردید، این سوال یه ذره تقویت شد توی ذهن من که آیا توانایی هدایت یک گروه توی یک سازمان با رشته های مختلف، با تخصص های مختلف برای یک مهندس فناوری اطلاعات وجود داره، به خاطر اینکه این در واقع دروس رو
به صورت بین رشته‌ای تقریبا میخونه این مفاهیم رو، یعنی کمی از مدیریت پروژه میخونه که مثلا بیشتر بچه های مدیریت صنایع، مهندس صنایع باش درگیرن، یا خدمت شما عرض کنم که از برنامه نویسی و مفاهیمی که اون سمت یه مهندس نرم افزار باهاش چالش داره اونها هم یه چیزهایی میدونه که درکش رو به نسبت موضوعات مختلف کامل تر کنه. اصول کارآفرینی که میخونه خب بیشتر در مورد متدهای کارآفرینی هست، شما به چه صورت میتونید یه کسب و کار راه اندازی کنی و خب نظریات حالا افراد صاحب نظر رو میتونه بخونه که آقا مثلا شما میخوای کسب و کاری راه اندازی کنی یا کارآفرین باشی، خب به چه صورت میتونی این کسب و کارش رو مدیریت کنی، چه متدهایی هستش، مثلا مدل کسب و کارت رو به چه صورت میتونی خلق کنی و به چه صورت ارزش های کسب و کار خودت رو مدیریت کنی. خب اینها رو مهندس نرم افزار نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه مگر اینکه خودش بخواد از بیرون وقت بذاره و یاد بگیره. ولی خب فناوری اطلاعات این بینش رو حالا خود من به شخصه نسبت به این رشته دارم که شما رو طوری بار میاره که بتونی یه پروژه رو لید کنید، هم مدیریت کنی افراد مختلف رو و روابطشون رو، هم بتونی اونها رو لید کنی و هم ارتباط بازارت رو قوی تر میکنی. چون درسی مثل اصول و فنون مذاکره خب برای این حالت که شما بخوای با همکار خودت داخل تیم مذاکره کنی خوبه، ولی خب شما زبانتون خیلی خودمانی تر هست چون شما هر دوتون توی یه جبهید، اما اصول فنون مذاکره بیشتر به درد کسی که صاحب کسب و کار یا قراره با بیرون از اون سازمان در ارتباط باشه کاربرد داره که شما چطور مثلا اون وقتی سر میز مذاکره میشین چطور از منافع خودت دفاع کنی، چطور منافع بیشتری رو برای سازمان خودت بگیری و حالا یه همچین نکاتی.
و یه سوال هم دارم در مورد رشته‌ای که توی کارشناسی ارشد انتخاب کردین، چی شد رفتین سراغ هوش مصنوعی آقای مهندس؟
حقیقتا به پیشنهاد یکی از دوستان بود و خب علاقه که خودم هم از ابتدا داشتم، چون اینجا آقای دکتر کلامی هم که به عنوان مدیریت مجموعه فرادرس این علاقه رو تشدید کردن، چون خب خودشون هم فیلد اصلیشون هوش مصنوعی بود، پروژه های جذابی رو تو این حوزه پیاده سازی کرده بودن که خب یکیش میشد همون سیستم کاپریلا و خب یه ذره ترغیبم کرد که خب من هم وارد این حوزه بشم و بتونم کاری رو انجام بدم که یه حرکت رو به جلوی باشه، یه چیزی اضافه کنه و خب بازار رو هم داشتیم میدیدیم و میدیدم که خب شرکت های مختلف توی این حوزه چقدر مشکل دارن و حضور یه سیستم هوشمند حالا توی هر حوزه مختلفی چه کمکی میتونه به یه کسب و کار بکنه.
درسته. من اگه بخوام خواهش کنم یه تعریف ساده از هوش مصنوعی بدین، این لطف در حق من میکنید.
طلب دانش من تو این حوزه خیلی کم هست به نسبت اساتید، ولی خب چیزی که خود من فهمیدم این هستش که شما یک سامانه نرم افزاری رو بیارید بالا که سریعتر و با دقت بیشتری یک سری کارهای روتین رو برای شما انجام بده و محاسباتش رو برای شما پیاده سازی کنه که خب هم زمان زیادی از نیروی انسانی میگیره و هم شاید اشتباه داخلش بیشتر باشه.
و کدومی که از کاربردها شما رو بیشتر جذب کرد آقای مهندس؟
خب من یکی از سرویس هایی که حالا توی کسب و کار خودم دارم ارائه میدم تحلیل شبکه‌های اجتماعی هستش که خب این برای حالا مشتریانمون هم خیلی جذاب بوده، به این شکل که شخص میاد حالا اکانت اینستاگرام خودش یا حالا رقباش رو تحلیل میکنه بر اساس کامنت هایی که دارن پایین پست ها گذاشته میشن و خب به این نتیجه میرسه که آیا این محصول رضایت کاربران رو داشته یا نه و تا چه میزان مثلا کاربران از یه همچین موضوعی استقبال کردن، یا حالا تحلیل شبکه‌های اجتماعی بنا به اتفاقات و حالا رویدادهای مختلف هستش.
درست.
که شما مثلا توی مثلا شبکه اجتماعی خاصی میاد یک کلید واژه رو سرچ میکنید و میبینید که نظر کاربران نسبت به اون کلید واژه چی هستش.
احیانا مد نظر دارید که در این مورد هم آموزش هایی داشته باشید به صورت جدید توی فرادرس؟
خوشحال میشم، ولی خب متاسفانه ترجیح میدم که توی حوزه آموزش داشته باشم که دانشم کامل تر باشه.
بله، من یه نگاهی کردم به آموزش های شما، بعضیاش 12 ساعت آموزش ممتده، بعضیاش 10 ساعت آموزشه. حالا من اگه بخوام بخونم باید از روی کاغذ بخونم که جان اندازم یه وقت آموزش های شما رو. مثلا 12 ساعت آموزش وردپرس دارید، 10 ساعت آموزش پایگاه داده دارید. این سوال برای من پیش اومد که برای این 10-12 ساعت آموزش چقدر شما وقت گذاشتید؟
ببینید، میانگین اگر ما بخوایم بگیم که یه آموزش متوسط، همون آموزش خود وردپرس که کاربر وردپرس رو نصب کنه و با پنل اولیه وردپرس کار کنه، که تقریبا یه سرفصل یه آموزش کوتاه 2 الی 3 ساعته میشه، همون بررسی سرفصلش تقریبا یه چیز نزدیک 3 تا 4 روز از من زمان میبره. چرا؟ چون باید خب بسنجم ببینم که این نرم افزار، حالا این سیستم مدیریت محتوا، چه امکاناتی داره، و حالا توی سایت های مختلف و شبکه های اجتماعی مختلف سوالات کاربران رو هم ببینم کاربران روی چه موضوعاتی بیشتر چالش دارن، و خب توی طراحی سرفصل هم سعی کنم که اکثر سوالات کاربران رو پوشش بدم و طوری باشه که این آموزش به نوعی ارائه بشه که کسی که آموزش رو میبینه به صورت کامل نیازش برطرف بشه و نیاز به آموزش جانبی نداشته باشه.
بفهمید.
حالا جدایی از طراحی سرفصلش، خب بیشتر زمان صرف بررسی آموزش‌های مشابه یا حالا تحلیل سوالات و حالا نیازهای کاربران توی شبکه‌های اجتماعی مختلف میشه.
فقط تهیه سرفصل 3-4 روز از شما زمان میگیره. عاشق انجام کارهای سختید؟
کارهای سخت نه، ولی کارهای چالش برانگیز آره.
به جز این کدوم کار دیگر توی زندگی شما چالش برانگیزه آقای مهندس هاشمیان؟
مدیریت کسب و کار خیلی چالش های متفاوتی داره و مشکلات مختلفی هم متاسفانه توی بازار کار ایران باهاش ما مواجه هستیم که این چالش ها رو چند برابر میکنه.
وقتی با بن‌بست مواجه میشی توی مدیریت کسب و کار چی کار میکنی؟
خب معمولا از مشاوره استفاده میکنم، با افرادی صحبت میکنم که خب چند قدم جلوتر از من هستن و به نوعی این چالش رو باهاش سر و کار داشتن، و نگاه میکنم ببینم مثلا کسب و کارهای مختلف به چه صورتی دارن این موضوعات رو هندل میکنن. مثلا مشکل مدیریت نیروی انسانی یا حالا برون سفاری پروژه یا حالا موضوعات مختلف.
توی مدتی که توی فرادرس آموزش داشتین آقای مهندس هاشمیان، احیانا خاطره موندگاری از ارتباط با مخاطبان داشتید یا خیر؟ حالا اگر کامنتی دادن، جایی شما رو گشتن پیدا کردن و این خاطره تو ذهن شما ثبت شده، من خیلی دوست دارم بشنوم.
من تقریبا میتونم بگم که از سال 93 که اولین نسخه آموزش وردپرس منتشر شد تا همین الان نزدیک به 1000 یا شاید بیشتر ایمیل یا پیام از کاربران پاسخ دادم که حالا شخص آموزش رو دریافت کرده، حالا یه جایی به سوال خورده، یه قسمتی از آموزش براش گنگ بوده، یا خواسته یه کاری انجام بده که توی آموزش اشاره نشده بوده. و خب نکات مثبتی داشته برای خود بنده. حالا بیشترین خاطرات و مثبت‌ترینشون هم همون ارتباط رو در رو بوده که توی حالا نمایشگاه‌های فرادرس با کاربران ایجاد می‌شده. و خب چند تا خوب خاطره فان هم داشتیم ما. من اولین نسخه آموزش فرادرس رو که آموزش وردپرسی که داشتم داخل فرادرس ارائه دادم 19 سالم بود و توی نمایشگاه کتابی که سال 94 برگزار شد و این آموزش رو خب ما توی نمایشگاه ها قبلن که ارائه فیزیکی داشتیم به این صورت بود که شخص میتونست درخواست بده و خب وظیفه ما بود که یه قسمتی از آموزش رو بنا به صلاحدید کاربر، هر قسمتی از آموزش رو که میخواست براش پخش میکردیم تا کیفیت آموزش رو بسنجه. و این خب جذاب بود برای بنده. یه آقایی به همراه همسرشون تشریف آوردن، آموزش رو دید، چند قسمت از آموزش رو کامل دید، تقریبا نیم ساعتش آموزش رو بررسی میکرد و گفت خوبه فلان اینا میخوام. بعد همسرشون گفتن مدرس آموزش خود این آقا کوچولوه، و با یه حالت شوخی اون روز تهیه نکرد، ولی خب مثل این که رفته بود آموزش های مشابه رو بررسی کرد و روز بعدش اومد تهیه کرد و تقریبا عرض کنم 6 ماه بعدش هم خب شماره خود بنده رو اونجا گرفتن. 6 ماه بعدش هم که گفتن کسب و کارشون رو راه اندازی کردن و یه فروشگاه محلی داشتن که یه سری محصولات خانگی رو تولید میکردن اونجا به فروش میرسوندن. و خب از اونجا به بعد یه اطلاعی از ایشون ندارم، ولی خب 6 ماه بعدش گفته بودن که تقریبا 3-4 نفر دیگر رو هم به واسطه این رشد کسب و کارشون تونستن مشغول به کار کنن توی همون بیزنس خودشون. این واسه من جذاب بود. یا چند تا دیگه از دوستان که خب گفته بودن کسب و کارهای خودشون رو یا آنلاین کردن یا خدمتشون کسب و کار جدیدی رو راه اندازی کردن. اینا خاطرات خوبی بود که برای من داشتش و حالا جست گریخته الان هم توی شبکه‌های اجتماعی مختلف با کاربران در ارتباطم می‌بینم که شخص اومده و آموزش رو تهیه کرده و خب یه کار مثبتی انجام داده و این واسه من خیلی جذاب و خوشحال کننده است که به عنوان یه شخصی تونستم یه کمکی به هم نوع خودم انجام بدم.
خودتون اگه بخواین چیزی یاد بگیرین سراغ چی میرین آقای مهندس هاشمیان؟ اول کجا رو میگردین؟
خب معمولا خود مستندات اون سرویسی که دارم ازش استفاده میکنم، اگر زبان برنامه نویسی باشه که خب معمولا مستندات داره، اگر هم حالا نرم افزار باشه معمولا با آموزش های انگلیسی میرم جلو و آموزش هایی که توی وبسایت های مثل یودمی یا لیندا ارائه میشه. و خب چون معمولا بازار آموزش خارج از ایران خیلی بروزتر هستش و آموزش هایی هم که الان توی بازار آموزش ایران داره ارائه میشه اکثرا کلیشه‌ای شدن، یعنی یه وبسایتی میاد نگاه میکنه که مثلا خب ما توی سایت ایکس یا به طور مثال سایت فرادرس اومده یه همچین آموزشی ارائه داده، یهو کل آموزش ها کل وبسایت ها میان همون آموزش رو ارائه میدن بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنن یا موضوع جدیدی رو پوشش بدن. و خب این یه ذره بازار آموزش ایران رو از نظر خود من از حالت کاربردی خارج میکنه. و خب معمولا چیزهایی هم که باشون سر و کار دارم و نیاز هست که یادگیری داشته باشم توی اون حوزه، تقریبا میتونم بگم 5 ماه 6 ماه اگر خیلی سریع اتفاق بیفته، مثلا یه آموزشی خیلی مقدماتی مربوط به همون آموزش توی حالا یه سایتی پیدا میکنیم ما، به اونم خب یا کیفیت ضبط صدا ضعیفه یا مطالبی که تدریس میشه خیلی پراکنده است و آموزش رو از حالت کاربردی خارج میکنه.
این آموزش هایی که میبینید به شما الگو هم میدن که تغییراتی ایجاد بکنید توی آموزش هاتون؟ میخوام ببینم از اون ابتدا تا الان چقدر تغییر ملموس برای شما وجود داشته؟
به جرئت میتونم بگم که اولین آموزش وردپرسی که داخل فرادرس ارائه کردم بنده فکر کنم نزدیک به 3000 دانشجو داشتم تا آپدیت بعدی این آموزش ارائه بشه، که بین این 3000 دانشجویی که داشتن اگر میانگین بگیریم تقریبا میتونم بگم 30-40% کاربران ناراضی بودن به خاطر اینکه مطالب خوب کاور نشده بود یا خدمت شما عرض کنم که خود فن بیان من ضعیف بودش. خب من یه نوجوان 19 ساله بودم که داشتم این آموزش رو ارائه میدادم، یا حالا یه مشکلاتی که مثلا کاربران میگفتن کاش این موضوع بیشتر توضیح داده میشد، در کنارش موضوع دیگه که موضوع ساده‌ای هست کمتر روش وقت گذاشته میشد. و خب آموزش‌های دیگه‌ای هم که خب خودم داشتم نگاه میکردم از یودمی، لیندا، حالا یا جست گریخته از یوتیوب، و خب دیدم که خب سبک بیان به چه صورت هستش، به چه صورت سرفصل ها و حالا اون توزیع محتوا به چه صورت انجام میشه. خب توی آموزش های بعدی سعی کردم اینها رو رعایت کنم و خب این توی آپدیت بعدی آموزش وردپرس خب خوشبختانه بهتر شد وضعیت، هم تعداد دانشجویان افزایش پیدا کرد هم سطح رضایتمندی شد. توی آپدیت آخر هم دوباره تمام تلاشم رو کردم که اگر مشکلی هست برطرف بشه و خب خدا رو شکر تا الان رو به بهبود بوده شرایط و رضایت دانشجویان رو هم تونستیم کسب کنیم، ولی خب در تلاشم که باز این رشته بیشتر باشه و همواره آموزش های بهتر و کاربردی‌تری رو بتونم ارائه بدم.
من به عنوان کسی که از آموزش های شما استفاده کرده از خدمتتون سوال میپرسم آقای مهندس هاشمیان، آموزش های مربوط به کامپیوتر اینقدر جدیت نیاز داره که شما دارید؟ من خیلی جدیت میبینم در وجود شما.
نمیدونم، شاید هم من به اشتباه دارم این روش رو انجام میدم.
قصدم اصلا ارزش گذاری نیست، میخوام ببینم که این انتخاب خود شماست یا اینکه اصلا مختص مدرسانیه که مباحث کامپیوتر درس میدن.
نه خب خود بنده هم توی حالت عادی و گفتگوی روزمره‌ام یه حالت جدیتی رو دارم، شاید از شخصیت خود من نشأت میگیره، ولی خب حالا دیدم آموزش هایی رو که توی همین حوزه کامپیوتر هستن و مدرس شوخی میکنه، مثلا توی آموزش های لاراکست که خب یکی از رفرنس های آموزشی فریمورک لاراول هست، خب مدرسین خیلی راحت شوخی میکنن و خیلی فن جذابی رو دارن و خب من تا الان فیدبکی روی این حوزه نگرفتم. شاید خب یه آموزش فانتری با یه بیان شوختبتری رو بتونیم ارائه بدیم.
از کلمه جذاب استفاده کردین و به نظرم رسید که شاید از این به بعد توی آموزش های شما این اتفاق هم بیفته. به هر حال که انتخاب شماست، محتوای بسیار خوبیه. من خودم به عنوان شخصی که استفاده کردم راضی بودم ازش. توی گفتگو هم حتی این جدیت دیده میشه و خب مشخصه که ویژگی شخصیتی شما هستش. من سوالاتم از شما تموم شده و در پایان میخوام اگر که موضوعی هست که فکر میکنید بهتر بود توی سوالات مطرح میشد ولی من فراموش کردم از خدمتتون بپرسم، شما در موردش صحبت بفرمایید.
نه، موضوع خاصی به ذهنم نمیرسه.
پس ازتون خواهش میکنم اگر با کاربرانی که از آموزش‌های شما استفاده میکنن صحبتی دارید مستقیما با خودشون بفرمایید.
امیدوارم که آموزش ها کاربردی بوده باشه برای دوستان، ولی پیشنهادی که برای همه دوستان دارم، حالا چه افرادی که از آموزش های من دارن استفاده میکنن چه افرادی که حالا آموزش های دیگه، حالا چه فرادرس چه منابع آموزش دیگر رو دارن دنبال میکنن، این هستش که خواهشان آموزشی که میگیرن رو کامل ببینن، چون ما توی بازه زمانی دیدیم که شخص حالا بنا به روحیات خودش یا تصمیمات یکباره‌ای که میگیره یا آموزش رو خریداری میکنه اما اصلا استفاده نمیکنه از اون آموزش، آموزش ها رو کامل ببینن و سعی کنن که توی همون حوزه چالش های مختلفی رو باهاش سر و کار داشته باشن و به این نکته بسنده نکنن که این آموزش همه چیزه. نه، این آموزش نقطه شروع شما هست تا وارد یه مسیری بشید که 10% اولیه اون مسیر با این آموزش، 90% دیگه تلاش، استمرار و کنجکاوی خود اون کاربر هست برای توسعه اون حوزه که حالا توش آموزش رو دریافت کردن. حالا این میتونه از ساده ترین چیزی که ما میتونیم بگیم از نرم افزار پاورپوینت هم شما میتونید نسبت به آموزشش همین دید رو داشته باشید، نسبت به آموزش های طراحی سایت و برنامه نویسی هم همین دید رو داشته باشید. آموزشی که ارائه میشه شروع شما هست، نه پاسخگوی کامل. شما باید خودتون تمرین رو داشته باشید، استمرار رو داشته باشید و کنجکاوی رو هم داشته باشید که سعی کنید چیزهای جدیدی رو تست کنید و پیاده سازی کنید.
درسته. آقای مهندس، قرار بود که اون سوال آخر باشه ولی از بین فرمایش شما یه سوال پیدا شد. آیا توی آموزش‌های مجازی میشه کاری کرد که کاربر دچار این چالشی که شما می‌فرمایید بشه؟ یعنی چیزی گنجوند، نمی‌دونم مثلا پروژه محورش کرد، نمی‌دونم چیزی گنجوند توی آموزش مجازی که کاربر بدونه اگر توی این مسیر بیفته از این به بعد به صورت کاربردی میتونه از آموزش‌ها استفاده کنه.
یکی از نکات مثبتی که فرادست خودش به تازگی داره این کار رو انجام میده همین ارائه پرسش پاسخ و تمرین هایی هستش که بعد از هر فصل داره برای آموزش ها ایجاد میکنه و خب این کمک میکنه که کسی که آموزش رو دیده یک سری سوالات مربوط به هر درس داشته باشه که با پاسخ دادن به اون سوالات مطمئن شه که کامل یاد گرفته یا نه. و داشتن پروژه پایانی هم خب کمک میکنه به کاربر که خیلی راحت تر بتونه هم چیزهایی که یاد گرفته رو امتحان کنه هم یه چند تا چالش جدید برای ادامه مسیر خودش داشته باشه که خب من الان این آموزش رو دیدم و همه یه چیزهایی که تو این آموزش گفته شده رو هم پیاده سازی کردم و مطمئن شدم که کامل بلدم، از اینجا به بعد چی؟ یه چند تا پروژه در اختیار کاربر قرار بگیره به عنوان تمرین مازاد که کاربر سعی کنه چالش هایی که داخل این پروژه هست رو برطرف کنه و خب نکات بیشتری رو یاد بگیره و با موضوعات مختلفی هم سر و کله بزنه.
درسته. من بابت توضیحات خوبتون ازتون ممنونم. همچنین بابت وقتی که گذاشتید برای گفتگو. اگر شما فرمایشی نداشته باشید من از خدمت شما خداحافظی میکنم و همینطور از عزیزانی که صدای ما رو میشنون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. ممنون از شما و مجموعه فرادست که این امکان رو فراهم کردن. با همه دوستان و کاربران عزیز هم خداحافظی میکنم. امیدوارم که هر جا که هستن تنشون سالم و دلشون شاد بشه.